واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شو.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. آزمون کنکور امسال در افغانستان ممکن بار دیگر بدون حضور دختران برگزار شود. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان با اعلام تاریخ کنکور امروز گفت که تصمیم در مورد اخذ امتحان کنکور از دختران مربوط به این اداره نمی شود. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زنان و دختران عودت کننده از پاکستان با خطرهای متعدد روبرو بوده و حمایت از این زنان و دختران یک نگرانی اساسی در میان عودت کنندگان افغان است. و قرار است محکمه بین‌المللی عدالت فردا جمعه در مورد درخواست آفریقای جنوبی مبنی بر توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح حکم صادر کند.
سلام با سرویس خبری امروز پنجشنبه 23 ماه می سال 2024 میلادی و میزبانی من سحر عظیمی، خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب در مورد جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد چگونگی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ایوب خاورین گزارش خواهد داد. در مورد گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد خطرهایی که شامل حال زنان و دختران افغان عودت کننده از پاکستان میشه همکارم مسکا صافی گزارش خواهد داد و با محترم شهلا فرید استاد پیشین دانشگاه در مورد امکان برگزاری امتحانات کنکور بدون حضور دختران برای سومین سال متوالی صحبت خواهیم داشت. اداره ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان تاریخ اخذ امتحان کنکور امسال را اعلام کرده و گفته است که تصمیم در مورد اخذ امتحان کنکور از دختران مربوط به این اداره نمیشه. برخی از معلمین و مدافعین حقوق زن ادامه محرومیت دختران از شمولیت در امتحانات کنکور را تأسف بار خوانده و آینده دختران تحت حاکمیت طالبان را تاریک می‌بینم. شرح بیشتر این گزارش را فرخنده پیمانی تقدیم می‌کنم.
عبدالباقی حقانی رئیس اداره ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان به روز پنجشنبه 23 می در نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد حضور دختران در آزمون کنکور 1403 گفت که مسئولیت آنان فقط گرفتن امتحان است. اینکه کدام نهاد از کی امتحان می گیرد متعلق به همان اداره است.
دا آزمون دا ملی اداره زیمداری دا آزمون اخیستلوی کم ارگان چی ازموین اخلی دا چان اخلی و پا کم شرایط و اخلی دا اغا ارگان سرا تعلق ساتی دیر مسئل لاسیوی چی دا معرف وزارت سرا تعلق ساتی دیر مسئل لاسیوی چی اغا دا علی تحصیلات و دا وزارت سرا تعلق ساتی کچه کل دا دوی لخوان پورمین حایشی و دا دوی چی کم طریقه کار دی اغا نی حایشی بیا ازموین ملی اداره ته مراجعه وکړه موږ د هغوی ازموینه اخلو نو دغسې مسایل دا د هغې دورو اړوند دي د هغوی د پالیسۍ سره واسطه ساتي نو که د دغسې مسایلو پوښتنه د هغوی نه وشي نو دا به ښه وي.
به نظر می رسد امتحان کنکور در افغانستان به مانند دو سال گذشته ممکن بار دیگر بدون حضور دختران برگزار شود و کمیته ملی امتحانات کنکور حکومت طالبان تا هنوز حضور و یا عدم حضور دختران را در این امتحانات تایید و یا رد نکرده و گفته است که اجازه دادن برای اشتراک دختران در امتحان کنکور مربوط این اداره نیست. در همین حال نسرین حمیدی فعال حقوق زنان مقیم در پاکستان با ابراز نگرانی در مورد ادامه محرومیت ها میگوید دخترانی که در 3 سال گذشته درس نخواندند تا صنف 12 را فارغ شوند چگونه می توانند واجد شرایط شمولیت در امتحان کنکور باشند. خانم حمیدی آینده دختران را در محرومیت از تحصیل تاریک می خواند.
متاسفانه محرومیت دختران از عقل آموزش و تحصیل پیامدهای به شدت ناگوار و غیر قابل جبران دارد. آینده ای که در آن دکتران، معلمین، زنان و مادران تحصیل کرده وجود نداشته باشد، جز تاریکی و بدبختی چیز دیگری بوده نمیتواند.
مریم نام مستعار یک تن از معلمین در حکومت پیشین است. او از ادامه محرومیت دختران از تعلیم ابراز نگرانی کرد و از عملکرد جامعه جهانی ابراز تأسف میکند.
ما با چنین وضعیت به دوره جهالیت و تاریکی روان هستیم، در حالی که این حق را خداوند جل جلاله برایشان عطا کرده، اما متاسفانه محروم هستند و جامعه جهانی هیچ نوع عملکرد جدی در مقابل طالبان نشان نداده. بجز جای تأسف و ناامیدی دیگر راهی برای ما نمانده.
این سومین سال متوالی است که دروازه مکاتب دوره لیسه و متوسطه و نیز دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان مسدود است که همواره مورد انتقادات جامعه جهانی قرار داشته است. اما طالبان همواره تأکید میکنند که تلاش ها برای مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران و بازگشایی مراکز تحصیلی ادامه دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
طوری که در گزارش هم دیدید، این سومین سال متوالی است که دروازه مکتب و دوره لیسه و متوسطه برای دختران افغان از سوی حکومت طالبان مسدود هستند. برای بحث بیشتر در رابطه با محترم شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه، صحبت میکنیم که در برنامه با ما هستند. استاد محترم، خوش آمدین. فکر میکنین چرا تلاش های جامعه جهانی و نهادهای گوناگون تا کنون سبب بازگشایی دروازه مکاتب برای دختران پس از 3 سال نشده هنوز؟
بار سلام به شما و بیننده های محترم شما. ببینید، من فکر میکنم که این تصمیم آگاهانه طالب ها است و یک نوع برخورد و یک نوع جنگی را در جامعه اینا گرفتن علیه زنها و از فرامین از اینا هم امی به دست می آید که حقوق را که یک زن در دین و در قوانین افغانستان و قوانین بین المللی داره او را اینا نقض میکنن. من فکر میکنم یک افت اجتماعی است در افغانستان، نبود تحصیلات عالی در بین گروه وسیع از زنها که نصف نفوس افغانستان هم میسازه، این آینده بسیار بد را برای زنها خواهد داشت و همچنان در خود افغانستان خواهد داشت، چون تحصیلات عالی وقتی در یک کشور به کیفیت میشه و همچنان ایده از نفوس که نصف نفوس جامعه از اونا محروم میشه از حق خامخواد، این نتایج بسیار بد را در جامعه میگذاره. ما فکر میکنم یک جنگ فکری است که طالبا پیش گرفتن و هیچ نوع فشار و هیچ نوع تصامیمی که در جهان و همچنان کمک هایی که برای اینا به خاطر رفع از این مشکل صورت میگیره تاثیر نداشته و بی تفاوتی جامعه بین المللی، بی تفاوتی همکاری های بین المللی در سطح افغانستان هم اینا را بیشتر تر تقویت کرده و در این 3 سال هیچ تصمیمی در رابطه طالبا گرفتن نه.
استاد محترم، بیشتر در رابطه با عدم حضور زنان صحبت کنیم. راه نیافتن دختران به امتحان کنکور که سرانجام منجر به کمبود کادر زنان در افغانستان میشه، چه پیامدهایی اصلا روی زندگی زنان در جامعه و در کل به صورت کل در خود جامعه خواهد داشت؟
ببین، پیامدهای بسیار بد را داره. شما 5 سال بعد دیگه دکتر طب را از زنان نمیبینید در افغانستان. شما 5 سال بعد دیگه مادر باسواد را در افغانستان نمیبینید. شما 5 سال بعد معلم زن باسواد را نمیبینید. خود به خود طالبا به مو اهداف خود که زنها را کاملا از مشارکت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دور ساختن به او هدف خود میرسن. خامخا وقت زن سواد نداشت، وقت زن کار نداشت، جامعه دوباره از خانه بیرون نمیشه. من فکر میکنم که بسیار یک پیامد زشت داره بر جامعه افغانستان. بعد از یک مادر تفکیک کرده نمیتونه که برای صحت خودش و طفلش چی مهم است. شاید سطح مرگ میر مادرها در تولدها به حد بلند بره. شاید امراض مختلف چون تیبرکلوز که یکی از امراض است که بسیار پیشینی قوی در افغانستان داره، ای در بین زنان انکشاف پیدا کنه، بیشتر شده. همچنین خود سطح خدمات صحی پایین بیه. من فکر میکنم که جبران از این بعد از 5 سال بسیار سخت خواهد بود برای مردم افغانستان و جهان.
فکر میکنین راهکار باقی مانده چیست با توجه به خط فکری که شما گفتین طالبان دارن و شرایطی که پیش آمده تا کنون؟
من فکر میکنم باید مردم افغانستان، زنای افغانستان تنها گذاشته نشه. جامعه جهانی به نوع فشار بالای طالبا بیارن یا تغییر بدن و دیدگاه خود یک تغییری را وارد کنن و اجازه بدن که دخترای افغانستان درس بخوانن. امسال 7 میلیون دختر از تعلیم و تربیت و از تحصیل در افغانستان بعد از 3 سال محروم شدن. فکر کنین که 7 میلیون نفوس یک جامعه را میسازه. حداقل 30% نفوس افغانستان مجموعا بی سواد در این 3 سال بی سواد شدن و نتونستن درس بخونن. فکر میکنم فشارهای بیشتر که حتی این فشارها اگر به حاکمیت طالبان خاتمه بده یا به اصلاحی از این حاکمیت به انجام من فکر میکنم کار درست خواهد بود. در غیر از دوام حاکمیت از این یا به این شکل پیامدهای بسیار بد و زشت در جامعه افغانستان باقی خواهد بود.
سپاس فراوان از خانم شهلا فرید استاد پیشین دانشگاه که در برنامه اشتراک کردن. ممنون از شما.
تشکر از شما.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه تحقیقاتش در مورد چگونگی خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بار دیگر از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواست و برای ارائه توضیحات در مورد این خروج در یک نشست این کمیته حضور یابد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم میوب خاورین میشنویم که همین‌اکنون هم از مقابل ساختمان کنگرس با ما هستند. آقای خاورین، آنتونی بلینکن چه زمانی در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور خواهد یافت و چرا این کمیته بر ارائه توضیحات از سوی آقای بلینکن در مورد نحوه خروج نظامی آمریکایی از افغانستان تاکید دارد؟
خوب، سلام به شما، به تمام بینندگان تلویزیون صدای آمریکا. شاید در ماه سپتامبر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال در جریان یک جلسه استماعی که برای زیر عنوان دیپلماسی آمریکا در جهان تحقق یافته بود، با آقای بلینکن گفت که در ماه سپتامبر تحقیقات ما در مورد افغانستان، در مورد خروج قوای آمریکایی از افغانستان به پایان شاید رسید و در یک جلسه استماعی آخرین شما باید حضور بیابید. و در ضمن یادآور شدند که تا به حال 13 تن از نمایندگان ارشد حکومت سابق، جنرالان، وزیران به شمول سفیران آن زمان به این جلسه خواسته شدند. در ضمن یک پیشرفت دیگر هم در عین تحقیقات صورت گرفت که آقای مکال توسط یک خط سخنگوی قصر سفید، سخنگوی سابق قصر سفید جن ساکی را اخطاریه گفتند که حاضر در ماه جون به جلسه استماعی حاضر شوند، ورنه شاید احضار شوند یا جلب شوند توسط راه‌های قانونی. آنها یک کتاب نوشته کردند که آقای مکال گفتند، در این خط گفتند که چیزهایی که شما نوشتین تطابق نمی کنه با یافته های تحقیق این کمیته. از ما شما باید یادآور شویم که در طول 18 ماه گذشته از روزی که آقای مکال بر ریاست این کمیته رسیدند، از روز اول اعلان کرده بودند که خروج جنجالی قوای آمریکایی از افغانستان را تحقیق میکنه. و ما شما میبینیم که طوری که انتخابات نزدیک شده میره، یک شاید این موضوع افغانستان گرمتر شوه و به حکومت و مقامات حکومت یک دردسر بیشتر شوه.
سپاس فراوان. از همکارم خاورین صاحب میریم، از آقای خاورین از امریکا رخصت میگیریم، میریم سراغ همکار موسکو صافی در پشاور پاکستان تا در رابطه با گزارش اداره پناهجویان ملل متحد با ایشان صحبت کنیم. ممنون. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که زنان و دختران عودت کننده از پاکستان با خطرهای متعدد مواجه است. برای بحث بیشتر در این مورد همکار موسکو صافی را با خود از شهر پشاور پاکستان در برنامه با خود داریم. موسکو جان، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران عودت کننده از پاکستان چی گفتند؟
تشکر سحر جان. این گزارش کمیشنری که نسبتا طویل می باشه و موضوع خیلی مهم را در بر دارد، نشان می دهد که در میان عادت کنندگان 80% آن کودکان و زنان می باشه و از این میان 48% آن زنان و دختران است که 13% آن زنان است که سرپرستی خانواده خود را به دوش دارد. در این گزارش آمده که این عادت کنندگان که به افغانستان برگشت کرده با مشکلات خیلی زیاد از قبیل مشکلات اقتصادی و همچنان کمبود فرصت های معیشتی و مشکلات روانی روبرو هستند و تعدادی که به خانه های و یا خویشاوندان خود برای یک مدت کوتاه رفتن، برنامه مطمئن برایشان نیست که تا چه زمانی در آنجا باقی میماند. این گزارش نشان میدهد که بیشتر از عادت کنندگان زنان و خانمانی که میباشند از همه زیادتر آسیب پذیر میباشند، که زنان و خانمان از 27 الی تقریبا 50% آسیب پذیر است و در حالی که مردان از 21 الی 53% آسیب پذیر میباشند. در این گزارش نشان داده که عادت کنندگان که در مناطق مختلف زندگی میکنند با خطرات مختلف از جمله خطرات خشونت های فیزیکی، آزار و اذیت، محرومیت ها و همچنان سوء استفاده قرار دارد و نیز زنان با این اداره شریک ساخته از تجربه های خیلی تلخی که در زمانی که در پاکستان بودن و با بازداشت های غیر قانونی روبرو شده. در آخر میخوام کوتاه‌تر یک موضوع دیگه را هم با شما شریک سازم که راه خرلاچی با گذشت در روز، اگرچه یک جرگه بزرگان و همچنان نمایندگان در طرف پاکستان و افغانستان در با هم صورت گرفته، ولی راه خرلاچی اکنون هم مسدود است و هیچ واضح هم نیست که چه وقت راه باز میگردد.
سپاس فراوان، ممنون از همکار مسکو صافی در مورد گزارشش. تشکر. تازه ترین ها از اسرائیل و فلسطین و اخبار جهان را پس از زرنگ کوتاه خواهیم دید.
در مواد هم استفاده کنم، در مواد دو زرات هم دیدی کشلی دو زرات را پرسی کنم.
دیگه جوان ها خواهش میکنه که رو به این مواد خانمان سوز نیارن. که چیزی از زندگی آدم میگیره، خانواده آدم میگیره، حرمت احترام آدم میگیره.
که در مورد تاثیرات اجتماعی اعتیاد بالای افراد صحبت های خود داشتیم.
او هم دغره از زموج همکار
فن روانی مریضی پیدا کیږي لکه دپریشن، لکه انزایتی، لکه پیتیسی.
دوره نوجوانی نیاز دارم مورد توجه قرار بگیره.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
محکمه بین المللی عدالت امروز اعلام کرد فردا جمعه در مورد درخواست آفریقای جنوبی در مورد توقف حمله اسرائیل بر رفح حکم صادر خواهد کرد. هفته گذشته آفریقای جنوبی از محکمه بین المللی عدالت که به عنوان محکمه جهانی نیز شناخته میشه درخواست کرده بود که دستور توقف حمله اسرائیل به غزه به ویژه در رفح را برای تضمین بقای مردم فلسطین صادر کند. این درخواست برای چنین اقدامی اضطراری بخشی از اقامه دعوای بزرگتر است که توسط آفریقای جنوبی به محکمه عدالت مستقر در لاهه ارائه شده است و اسرائیل را به نسل کشی متهم می کند. اسرائیل ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل کشی سال 1948 را محکوم کرده و گفته که شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل جنایت نسل کشی را به تمسخر می گیرد. پس از محکومیت بین المللی اسرائیل از تصویب خود مبنی بر قطع نشرات زنده ویدیویی خبرگزاری اسوشیتد پرس از باریکی غزه منصرف شد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تحلیلگران میگن که خبرنگاران در پوشش جنگ اسرائیل و حماس با مشکلات فزاینده روبرواند. شرح بیشتر گزارش کریستین کایسیدو اسمیت از صدای آمریکا را همکارم به توجه میرساند.
روز سه‌شنبه مقامات اسرائیلی لوازم خبرگزاری اسوشیتد پرس را مصادره کرده و نشر ویدیوی زنده وضعیت غزه را متوقف نمود. این اقدام با محکومیت بین‌المللی روبرو شد و ساعت بعد وزارت ارتباطات اسرائیل از تصمیم خود منصرف شده و لوازم خبرگزاری را واپس کرد. اسرائیل خبرگزاری اسوشیتد پرس را متهم ساخته است که از قانون تازه نشرات خارجی تخطی کرده و محتوا را در اختیار خبرگزاری الجزیره که در اسرائیل ممنوع شده است گذاشته است، ولی مسئول نشرات این خبرگزاری این ادعای اسرائیل را رد میکند.
مسدود کردن نشرات ما بر اساس محتوای خبری ما نبوده، بلکه بیشتر سوء استفاده از قانون جدید نشرات خارجی حکومت اسرائیل است. نشر زنده در کل بالا شدن دود بر فراز غزه را نشان می دهد.
فرمان قطع نشرات زنده ای پی و امضای شلمو کرهی وزیر ارتباطات اسرائیل از طرف ملل متحد، قصر سفید و سایر نهادهای مدافع رسانه ها شدیداً محکوم شد. استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفت خبرنگاران نباید مورد آزار و اذیت قرار گیرند.
بسیار تکان دهنده است. به نظرم خبرنگاران باید آزادانه فعالیت نمایند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و سایر نهادهای رسانه‌ای باید اجازه کار آزاد و دور از آزار و اذیت را داشته باشند.
اسرائیل با تصویب قانون جدید در اوایل ماه می نشرات تلویزیون الجزیره را به دلیل نگرانی های امنیتی ملی ممنوع ساخت. وزارت ارتباطات اسرائیل روز سه‌شنبه گفت آنها در برابر نشراتی که به امنیت کشور ضرر برساند اقدام خواهند کرد. مدافعان آزادی بیان هشدار دادند که قانون جدید اسرائیلی در کنار وضع محدودیت‌ها به دسترسی به مطبوعات خطر افزایش نشر معلومات نادرست و جعلی در مورد جنگ را افزایش می‌دهد. کلیتون وایمرز مدیر اجرایی خبرنگاران بدون مرز در دفتر نهاد در ایالات متحده آمریکا است.
یک مشکلی که ما میبینیم عدم موجودیت رسانه‌های مستقل است که بتواند جنگ را پوشش بدهد که در عوض آن به نشر پروپاگاند از هر سو اجازه داده می‌شود. به همین خاطر دسترسی رسانه‌های بین‌المللی به غزه مهم است.
نهاد خبرنگاران بدون مرز و سایر نهادهای نظارتی رسانه‌ها از کارنامه اسرائیل در تامین امنیت مطبوعات انتقاد می‌کنند. در بین هزاران نفر که در غزه کشته شدند، بیشتر از 100 خبرنگار تاکنون جان باختند که اکثر آنها فلسطینی بودند. اسرائیل این آمار را رد می‌کند و می‌گوید که این رقم شامل تلفات دهشت‌افکنان است. ادعایی که نهاد خبرنگاران بدون مرز آن را رد می‌کند. نشر زنده خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه دوباره برحال شد، اما به دلیل ادامه گروگانگیری حماس حدود 2% مردم غزه بی‌جا شدند. مدافعان رسانه‌ها می‌گویند برای خبرنگاران اجازه داده شود تا اخبار مستقل و معلومات مسخ را در این مورد فراهم سازد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
تابوت حامل جسد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، امروز به همراه 2 دیگر از قربانیان سقوط هلیکوپتر برای خاکسپاری به شهر مشهد انتقال شده است. پیش از این هزاران نفر در شهر بیژند تجمع کردند تا در مراسم تشییع پیکر رئیسی اشتراک کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، مراسم روز پنجشنبه پس از تشییع جنازه به رهبری علی خامنه‌ای رهبر ایران در تهران با حضور 40 از مقامات خارجی از جمله مقامات عراق، پاکستان، قطر، ترکیه، مصر، تونس، کویت، روسیه، چین، ارمنستان و آذربایجان انجام شد. رئیسی و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و 6 مسافر و خدمه دیگر در حادثه سقوط هلیکوپتر کشته شدند. کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در روزهای پنجشنبه و جمعه در مینسک با همتای بلاروسیش الکساندر لوکاشنکو گفتگوهای گسترده‌ای خواهد داشت. روسیه و بلاروس متحدان نزدیکی اند و مینسک قرار است در تمرین‌های با هدف شبیه سازی آمادگی برای پرتاب سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در ماه جاری اشتراک کند. بلاروس در جنگ اوکراین و روسیه حمایت‌های لوجستیکی فراهم کرده است، طوری که نیروهای روسی در حمله اولیه خود به کیف در فوریه سال 2022 از خاک بلاروس وارد اوکراین شدند. وزارت خارجه چین امروز پنجشنبه گفت که منافع نظامی این کشور در اطراف آبهای تایوان کاملا موجه و ضروری است و از ایالات متحده خواست که از حمایت و تشویق آنچه بیجینگ آن را نیروهای استقلال طلب تایوان خوانده است دست بردارد. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین و گزارش‌های رسانه‌ها و اظهارات جنرال آمریکایی استیون اسکلنکا که این نمایش نظامی را قابل انتظار اما نگران کننده خوانده پاسخ داد. چین تایوان را بخشی از سرزمین خود می‌داند و سخنرانی روز دوشنبه لای چینته رئیس جمهور جدید تایوان در مراسم تحلیفش را محکوم کرد که در آن او از چین خواست تا تهدیدات خود را متوقف کند و گفت که چین و تایوان تحت تبعیت یکدیگر نیستند. ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا 4 جولای را با عنوان تاریخ برگزاری انتخابات سراسری در این کشور تعیین کرد و این انتخابات سرنوشت حکومت بریتانیا را در دور بعدی تعیین می کند. حزب محافظه‌کار بریتانیا پس از 14 قدرت شاهد کاهش حمایت در سال جاری بوده است. این حزب در 2 گذشته برای غلبه بر بحران‌های از جمله رکود اقتصادی و تغییر و تبدیل رهبران خود تلاش کرده است. این در حالی است که محبوبیت حزب کارگر در برابر حزب حاکم محافظه‌کار بر رهبری ریشی سوناک افزایش یافته است. رای دهندگان در سراسر بریتانیا همه 650 عضو مجلس عوام را برای یک دوره 5 انتخاب خواهند کرد. در حالی که انتخابات سراسری در هند ادامه دارد و نتایج نهایی انتخابات بعد تاریخ 4 ماه جون اعلام خواهد شد، مردم هند روی پالیسی های داخلی حکومت مودی اختلاف نظر دارند. برخی این پالیسی ها را مؤثر ارزیابی می کنند و برخی می گویند که مودی بیشتر به مفاد کتله فقیر جامعه کار کرده است. و گزارشی در این مورد از اسوسییتد پرس توجه کنید.
فاصله 2900 کیلومتری خط آهنی که از شهر دیلی جدید تا کنیا کماری می انجامد طویل ترین خط آهن در هند است که از شهرها، قریه ها و جنگل های خشک و دره های عمیق می گذرد. قطار دارای 22 واگن به نام تیرا کورال اکسپرس دنیای کوچکی در هند ترقی می شود که مسافرین را از گروه های مختلف مذهبی و نژادی با اهداف و نارضایتی‌های مختلف تا مهاجرین و خانواده های مرفه را در کابین های دارای تهویه هوا و تخت خواب حمل می کند. مسافرین این قطار در سیاست که حال با انتخابات سراسری در هند در صدر موضوعات قرار دارد منقسمند.
منفعت سیستم رفاه اجتماعی حکومت اکثر به سمت طبقات فقیر و مسلمان ها می رود و آنها از این سیستم بهره می برند، نه دیگران.
انتظار می رود که در انتخابات سراسری هند حزب بارتیا جانتا برنده شود و نارندرا مودی برنده یک دور دیگر صدارت برای 5 سال گردد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس اخیراً یک سفر 48 ساعته را برای مصاحبه رای دهندگان هندی در انتخابات انجام داد که قرار است نتایج آن به تاریخ 4 ماه جون اعلام شود. نیکونج کارک یک کارمند امور صحی است و نگران افزایش بیکاری و مشکلات در سیستم معارف هند است.
من فکر میکنم که چیزهای کوچک مهم است. فکر کردن در مورد همه و نه تنها انسانهای فقیر، آوردن همه زیر یک سقف.
مهادیو پرساد با خانواده‌اش به شهر مدورای می رود که یکی از شهرهای قدیمی هند است و برای داشتن معابد هندوان شهرت دارد.
فضای کشور خوب است و حکومت در سطح بین المللی کار خوب می کند و من حس می کنم که کشور در دستان قوی قرار دارد.
پرساد مطمئن است که مودی در یک دور سوم نادر در قدرت باقی خواهد ماند. ولی پرساد و همفکران سیاسی وی تا تاریخ 4 جون که نتایج نهایی این انتخابات معلوم خواهد شد باید منتظر بمانند تا مشخص شود که کدام حزب برنده این دور انتخابات شده است. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حکومت عربستان سعودی در مراسم حج امسال یک نوع تسبیح ضد عفونی را به خاطر جلوگیری از انتشار میکروب ها به زائرین حج توزیع می کند. در این تسبیح ها از یک نوع روغن مخصوص استفاده می شود که به خاطر از بین بردن میکروب ها از آن استفاده می شود. این تسبیح در جریان پرواز و یا هم رسیدن به مکه به حجاج توزیع می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
هر سال حدود 2 میلیون مسلمان برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر میکنند. حج که یکی از بزرگترین گردهمایی‌های مسلمانان به سطح جهان است، مشکلات جدی سیاسی و امنیتی را برای مقامات عربستان سعودی به همراه دارد. مناسوی گاسالیا، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه DNF که با همکاری شرکت بریتانیایی ایتا دیزاین این تسبیح ها را اختراع کردن، می گوید آن را برای رعایت سلامتی و وقایه زائرین مناسک حج در نظر گرفتند.
ما کدام محصول نو ارائه نکردیم تا بالای آن فشار وارد کنیم که آن را به دست آورند، بلکه تولید را که نزد آنان است با نو ضد عفونی شده به آنان ارائه می کنیم. بنابراین از دیدگاه مارکتیابی یک قدم جلو هستیم.
گاسالیا میگوید چون استفاده از الکل به حیث ضد عفونی کننده در تولید آنان غیر قابل استفاده بود، به همین خاطر از مواد ضد عفونی کننده موجود در بطه های چای در آن استفاده شده است.
روش عادی و معیاری برای ضد عفونی کردن استفاده از الکل است و تقریبا همه برند های تولید مواد ضد عفونی کننده از آن استفاده می کنند و چون ما به خاطر مسائل دینی و فرهنگی در تولید خود نمی توانستیم از الکل استفاده کنیم، در صدد پیدا کردن ماده ضد عفونی کننده غیر الکلی شدیم.
آنان از روغن بطه چای در تسبیح های ساخته شده خود استفاده کردند. گاسالیا میگوید بزرگ
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا.